دوستان خوش آمدی.
دوستان خیلی خوش آمدی. دوستان تلفن تلفناتون رو خاموش کنید. همه میشین. من یکی دوتا مورد رو که هفته پیش گفتم نمیدونم دوست دوباره تکرار میکنم. بلیط های 17 دسامبر به ما همه جلسه اول تموم شده. من شرمنده دوستان هستم ولی ندارم بلیط رو که بتونم در اختیارشون بذارم. اگر کسی کنسل بکنه چشم، چون یکی دوتا از دوستان از من خواستن بلیط، ولی انشالله توی ایونت های دیگه از همه های دیگه ما در خدمت خواهیم. مسئله بعدی این هستش که ما امروز که این جلسه رو داریم توی دسام هم دو جلسه داریم، 5 دسام و 12 دسام، بعد هم 17 دسام هم دیگر میبینیم و جلسه بعدی ما 16 جنوری 2016 خواهد بود تو همین مکان و همین ساعت. لطف فرمایید فیسبوک رو، تلگرام، اینستاگرام، ساوند کلاود این کار و خود سایت رو چک کنید برای اینکه تمام اطلاعات رو من اونجا در اختیارتون بذارم. اینکه ایمیلی به تو نخواهد شد در رابطه با جلسه مسئله بعدی هم هستش که لطف بفرمایید سوالاتتون رو به q@hastiorion.com بفرستید اگر سوالی دارید که جوابش رو بگیرید. تا جوابها به صورت ضبط شده روی یوتیوب خواهد بود یا اگر که شخصی باشه که خودشون براتون جواب میفرستن. و لطف بفرمایید اینکه در طی جلسه سوال نفرمایید. من یه موردی رو میخواستم خدمتتون بگم. ما در خدمت جناب پهلوان بودیم هفته گذشته، نه هفته قبلش اگر اشتباه نکنم، هفتم یا چهاردهم بود، در اصل که این صدا خوب ضبط نشده بود و از اینجایی که دوستان هم خیلی تقاضا کردن که اون شعر تکرار بشه، ما مسئله صدا رو هم بهانه میکنیم و از ایشون دعوت میکنیم که تشریف بیارن و اون شعر رو دوباره برای ما بخونن. لطف فرمایید تشریف بیارن.
درود فراوان به هممیهنان ارجمند و صاحب دلان عزیزی که بنده رو مورد به مناسبت همون شعر احسان و محبت خودشون قرار دادن. دو مرتبه همون شعر در عارفانه است به عنوان در بارگاه خدا میخونم براتون. ولی قبلن این ذوق و سماع ما مجازی نبود، این وجد که می کنیم بازی نبود. با بی خبران بگو که ای بی خردان، بیهوده سخن به این درازی نبود. این دو بیتی از علاءالدوله سمنانی یکی از عرفای بزرگ ایران است. و اما شعر در بارگاه خدا. دیشب که بارگاه خدا جشنواره داشت، دیشب که آسمان صد هزاران ستاره داشت، مهمانی از زمین چون مه و ماه پاره داشت، گوش فلک نگین تو در گوش باره داشت. دیشب شمایلت به رخ ماه دیدم، آویز گردنت گل الله دیدم، قدوسیان همه به تو همراه دیدم، جبریل ایستاده به درگاه دیدم. دیدم کجاوت که به محمل نشسته ای، تا اوج عرش رفته به منزل نشسته ای، طوفان رهیده ای و به ساحل نشسته ای، ای قبلگاه عشق که بر دل نشسته ای. دیشب ضیافتی شده برپا برای تو، صد فرش سرخ هام گشودن پای تو، یعنی قبول شد همه نذر و دعای تو، پیدا شده است نزد خدا رد پای تو. با چشم خیش نور خدا در تو دیدم، عرفان عشق هر تو جدا در تو دیدم، در حال خلسه زمزمه هایت شنیدم، انسان برتری تو بدان نور دیدم. گو از کجا تو درس سماوات خوانده ای، انجیل را به لحن مناجات خوانده ای، مکتب نرفته جمله آیات خوانده ای، قرآن زبر نموده و تورات خوانده ای. دانم تو حوریا به زمین آرمیده ای، دانم به راستی ز من و ما بریده ای، دانم که دست از همه دنیا کشیده ای، دانم دوباره از دم عیسی دمیده ای، دانم که ای فرشته ز دنیای دیگری برتر ز کهکشان و ز بالای دیگری، ماهی دیگری و ز دریای دیگری، جان بخش ساغری و ز مینای دیگری. آن هدیه نفیس و عزیز خدا تویی، سوغات آسمانی و از کبریا تویی، مرشد تویی، مراد تویی، پارسا تویی، اول تویی، میانه تویی، انتها تویی. ای زاده پری، پری خانت کجاست؟ ای گنج گم شده ویرانت کجاست؟ ای سوسن غریب گلخانت کجاست؟ پیمانم تهی شده میخانت کجاست؟ ای پیک پاک راز تولا به ما بگو، راز بقا و هستی دنیا به ما بگو، از مریم نجیب و مسیحا به ما بگو، از چند و چون عالم بالا به ما بگو. تا کی کنم حدیث تو و گفتگوی تو، دل خون شده ز حسرت تو آرزوی تو، گیرم که نیستم لایق جام و سبوی تو، تا زنده ام هماره کنم جستجوی تو. در طبع من تو چون غزل عارفانه ای، وانک سرود دلکش و زیبا ترانه ای، عنقای هنوز بلند آشیانه ای، دارد دل عدیب ز برایت بهانه.
دوستان عرض سلام و خوش آمد دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدین. این سه جلسه‌ای که مونده به پایان بحث وکیل صدر جهان، در حقیقت نتیجه گیری های بسیار اساسیه که مولانا از این داستان وکیل صدر جهان میخواد بکنه، و تا اونجایی که در بضاعت من هست من خدمتتون ارائه میدم اون چیزی رو که میتونم، اما عنایت داشته باشید بحث بسیار پیچیده است و یه مقداری توجه بیشتری باید به مطالب بشه. وکیل صدر جهان از مورد اتهام قرار گرفت، میدونین داستان در دفتر سومه، و ترسید که صدر جهان این رو تنبیه کنه، بلند شد و فرار کرد. بعد از 10 سال دوباره برگشت به سمت مولای خودش، به سمت معشوق خودش. خیلی صحبت‌ها رو داشتیم تا اینجا، بحث‌های خیلی متفاوتی رو داشتیم. در بین داستان خیلی جاها طبق روال مولانا به جاده خاکی میره و یه صحبت‌هایی رو می‌کنه که در ارتباط زیاد با مطلب ما نیست، اونها رو عمدتاً فاکتور گرفتیم. اما داستان بزرگ مسجد مهمانکش رو به عنوان یک داستان جدا در 4 سال پیش یا 5 سال پیش ما داشتیم. اون داستان چون گفته شده بود دیگه اون رو نگفتیم. رسیدیم تا اینجا که جذب معشوق عاشق را، حالا زمانیه که آقای صدر وکیل رسیده به معشوق خودش، جذب معشوق عاشق را، من حیث لا یعمله العاشق ولا یرجه ولا یختر به باله ولا یظهر من ذلک الجذب اثر فی العاشق الا الخوف الممزوج بالیاس مع الدوام طلب. اینایی که مولانا میگه، ببینید صحبتی رو که به سر تیتری رو که برای این گذاشته، صحبتی که من خدمتتون کردم، عاشق وقتی که شخم زدنهاش رو میکنه دیگه عملی نمیکنه، آیش میذاره. اون چیزی که این رو خواهد کشوند طلب این خواهد بود، و ممزوج یعنی به اصطلاح نورافشانی. لیاس شاید یه لغتیه که خیلی مسئله رو باز میکنه. قدیم ها به اصطلاح خانوم هایی که توی خونه میشستن و فقط منتظر بودن که عشقشون، یعنی اون همسرشون، اون شوهرشون بیاد تو خونه و هیچ عشقی جز اون شوهر، اون همسر نداشتن، به اینها میگفتن لیاس. لیاس یعنی خانومی که کارهای خونه رو کرده، غذا رو آماده کرده، دیگه کاری نداره، میشینه تا زمانی که همسرش از در بیاد تو. دقیقا همین منظور رو این میخواد برسونه که شما وقتی که شخماتون رو زدین، این منبر و منبراتون رو رفتین، همه ی تلاشا رو کردی و آگاهی زنده شد، نه فکر، اون زمان طلب تو، یعنی عشقی که همین خانوم داره که همسرش بیاد و همون عشقی که اون همسر به این خانوم داره، این رو میرسونه به خونه. صحبت این بود که عشق میرسوند، طلب میرسوندت، نه فکر. آمدیم اینجا که در صدر جهان گر نبودی جذب آن عاشق نهان، ناشکیبا کی بودی او از فراق، کی دوان باز آمدی سوی وساق. وساق یعنی خونه. میگه ما صحبتمون به اینجا رسید که اون عشقی که در وکیل صدر جهان هست، در حقیقت معشوق این عشق رو به این داشته، اون جذبه و جاذبه معشوقی که این رو میچشونه. اگر اون جاذبه معشوق نباشه، عاشق کاری رو نمیکنه. به همین خاطر عاشق ناشکیبا بود و میخواست از فراق به خونه برگرده. میل معشوقان نهان است و ستیر، میل عاشق با 200 تبل و نفیر. که معشوق همیشه نهانه، ستیر یعنی پوشیده است، ولی عاشق خیلی جیغ و داد میکنه و فریاد میزنه. ببینید صحبت اینا رو داشتیم، وقتی که اون آتش رو به جونت میندازه، یک حالت کاملا پوشیده‌ای داره حرکت معشوق. معشوق اینطور نیستش که بیاد و ظهور کنه، بگه من عاشق، من معشوق تو هستم، بیا به سمت من. با یک میل نهانی داره میکشتت، اتفاقایی که داره برات میفته، همون صحبتی که من جلسه قبل خدمتون کردم، در بیداری ما کاملا میل درونی، علاقه درونی داره ما رو صدا میکنه، خواب داره ما رو صدا میکنه، همه این داستان ها هست. این اون میل معشوقه. یک حکایت هست اینجا ز اعتبار، لیک عاجز شد بخاری ز انتظار. میگه یه داستانی هست که میخوام مطرح کنم برای اینکه مفهوم رو روشن کنم، اما دیگه بخاری وکیل صدر جان، کسی که مال بخاراست، دیگه بیچاره شد، انقدر منتظر موند. ترک آن کردیم کو در جستجوست، تا که پیش آید از مرگ تا که پیش از مرگ بیند روی دوست. میگه ما دیگه اون داستان رو نمیگیم تا قبل از اینکه بخاری، این وکیل صدر جهان، بمیره بتونه دوستش رو ببینه، اون معشوقش رو ببینه. تا رهد از مرگ تا یابد نجات، زان که دید دوست است آب حیات. هر که دید او نباشد دفع مرگ، دوست نبود که نه میوستش نه برگ. صحبتش اینه که من یه نکته رو خدمت شما عرض کردم. سیستم های جهان، سیستم های حکومتی جهان در طول تاریخ همیشه این دو قسم رو داشتن، یا انسان ها رو آماده می کردن برای مرگ، برای روزی که می میرن و از این دنیا میرن اینها آماده باشن. مثال خیلی مهمش هم جامعه مصر و امروز هم شما از این چیزها زیاد میبینید، و جوامعی هم انسانها رو آماده میکنن برای زندگی دنیا که از این زندگی که هست تا اونجایی که میتونی لذت داور، اونور نمیدونی چه خبره. این دو سیستم همیشه حاکم بوده، این بحث مدرنیته امروز نیست، شما در بابل قدیم هم همین مسائل رو میبینید. عرفای ما صحبتشون اینه که ما یه چیزی داریم میگیم که این حرفی که ما میزنیم، تو از مرگ نجات پیدا میکنی، تو چیزی به نام مرگ رو درک نمیکنی. تا رهد از مرگ تا یابد نجات، زان که دید دوست است آب حیات. میگه اینی که شما شنیدید قدیم آب حیاتی وجود داشته، میخوردن و زنده میموندن برای ابد، این همون دید دوسته، این همون نگاهیه که انسان به دوست داره، چشمش روشن میشه، جلای بصر پیدا میکنه، روشنایی بصر پیدا میکنه، میتونه دوست رو ببینه. هر که دید اون نباشد دفع مرگ، دوست نبود که نمیوستش نبرگ. یک مسئله رو میگه، یه مقدار جنبه اخلاقی داره، من اینو خدمتتون عرض میکنم بعد وارد نکته های دیگه‌اش میشه. میگه ببین، دوستی یعنی این که برای تو یک میوه‌ای داشته باشه. بحث منافع و اکسیر سود نیست، بحث این نیستش که حتما باید یه پولی به من برسونه. میگه در وهله اول بدون، دوستی که برای تو نه میوه داره و نه برگ داره، این به درد تو نمیخوره. قدیما میگفتن با یه کسی بشین که یا به درد دنیات بخوره، یا به درد آخرتت بخوره، یا به درد هر دوتاش بخوره. غیر از این دوستی چه معنی داره؟ با هر گلی بشینی همون بو رو میگیری. دوست نیست کسی که میوه ای نداره. من برای اینکه این روشن بشه، یک داستانی رو از جبران خلیل جبران باز خدمتتون عرض میکنم. اگر دوستان مایل بودن کتاب‌های این مرد رو بخونید، از شاید بزرگترین نابغه‌های قرن بیستم، این فرد مصری بود و خیلی نکته‌های جالبی رو داره. میگه یه روز دو تا عابد بودن. این دو تا عابد با همدیگه زندگی می‌کردن، عبادت می‌کردن، جوکی مرتاض بودن. تمام دارایی‌های اینها یه کاسه گلی بود، یه کاسه سفالی بود که تو اون آب می‌خوردن. یه روز دو تا تصمیم گرفتن از هم جدا شن. یک عابدی، یک مرتاضی که جوان‌تر بود، به مرتاض بزرگتر گفت چون تو سنت بیشتره، به احترام تو این ظرف مال تو باشه، من میرم. جوکی بزرگتر گفت نه، من منت تو رو نمیخوام داشته باشم، چرا میخوای منو زیر دین خودت ببری؟ گفت خب بده من ببرم. گفت نه، این حق منه، نصف این مال منه، چرا میخوای حق منو ببری؟ گفت پس چه بکنیم؟ گفت باید اینو بشکنیم، نصفشو تو ببری، نصفشو من. گفت آخه کاسه‌ای که شکسته بشه به درد نمیخوره. گفت همینی که من میگم. نه تو به من بده که میذاره دین تو باشم، نه حق من رو با خودت ببر. این جوکی جوانتر، مرتاز جوانتر گفت باشه، بشکنیش. کاسر شکستن، مرتاز بزرگتر بهش گفتش که خاک تو سرت کنن که جرأت مبارزه و جنگ و جدل رو نداری. نکته مهمی این تو هست، ببینید خیلی دوستی ها ستیزه جویی با شماست، با همه انسان هست. بعضی آدم ها واقعا ستیزه جوان، نه اینکه شما رو به چالش میکشن. هر چی که به شما میگن، هر نوع افترایی بهت میبندن، تهمتی بهت میزنن، رذایل اخلاقی رو سرت خراب میکنن، میگی آقا هستم، قبول دارم هستم، این بدتر آتیش میگیره. میگه نه من میگم، تو هم چهار تا فوش به من بده. نمیدی، بهت میگه که ستیزه جو نیستی، ضعیفی. این دوست نه برگی داره نه میوه‌ای داره، جز آتش در درونت، هیچ چیز رو ایجاد نمیکنه. دقت کنیم که اینها خیلی به این مسئله دوستی که نه میوه داره و نه برگ داره توجهت میدن که این اذیتت خواهد کرد. حالا کار آن کار است ای مشتاق مست، کندر آن کار ار رسد مرگت خوش است. شد نشان صدق ایمان ای جوان، آنکه آید خوش تو را مرگ اندران. گر نشد ایمان تو ای جان چنین، نیست کامل رو بجو اکمال دین. هر که اندر کار تو شد مرگ دوست، بر دل تو بی کرامت، ببخشید بی کراهت دوست اوست. مرگ میدونید منظور مرگ فیزیکی نیست، مرگ بر خود هست. یه نکته ای رو اشاره میکنه، میگه این رو توجه کن، کار آن کار است ای مشتاق مست، کندر آن کار ار رسد مرگت خوش است. شما دیدید ما همیشه با موکول کردن به آینده زندگی میکنیم، ما همیشه با ایشالله ماشالله زندگی میکنیم، ما میگیم ایشالله یه روز اینجوری میشه، من یه روزی تصمیم میگیرم که این کار رو انجام بدم. همیشه برای آینده ما یه برنامه هایی داریم و همیشه من به برنامه های زندگی کاری ندارم. من اگر میخوام در مسیر طریقت قدم بردارم، اگر من میخوام جلای بصر پیدا کنم، میگم بذار حالا وضع مالیم خوب شه، بذار بچه هم بزرگ شن، بذار این مریضیم خوب شه، بذار اون. این موکول کردن با آینده است. میگه کسی موفقه، کسی خوشه که در لحظه مرگ آرزویی نداره. دقت میکنین؟ من یه داستان رو قبلا خدمتون گفتم، باز هم میگم که این روشن کنه. در زمان گذشته در ایران یه سری از علمای دینی، از مجتهدین مذهبی جمع بودند، صحبت میکردن که آقا اگر عزرائیل الان از این در بیاد تو بخواد جون ما رو بگیره، چه آرزویی، چی داریم، چی کار رو انجام میدیم به عنوان کار آخر. هر کدوم یه چیزی گفتن، یکی گفت من حق و ناس کردنم، حق و ناس رو میدم، یکی گفت من نمازهای قضا دارم، خلاصه هر کسی چیزی گفت. یه آدمی که جوان بود اونجا نشسته بودن، جوان تو که حتما خیلی آرزو داری، تو چی میگی؟ این جوان حرفی رو به اینها زد، گفت هیچی، اسرائیل بیاد من هیچی نمیخوام، یعنی من طوری زندگی کردم که هر زمانی که مرگ بیاد ولکامه، چیزی رو برای آینده نذاشتم.